بسم الله الرحمن الرحيم. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك السعى، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشف. وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله، ولم بي ما قد بهذني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أورد، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلقت، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما أسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله، وافتحني يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانني حسن النظر فيما شكوت، واذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهبني من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعهد فرودك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به، ودفع ما بقعت فيه، فافعل بي ذلك، وإن لم يستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
و تسببت بکل اسباب، سببها رو تو سبب میکنی. از خدای متعال باید خواست، دعا کرد، تضرع کرد که اگر لطف الهی انشالله نظر لطف پروردگار به ملت ما باشه که همیشه بوده، در این قضیه هم قطعا خوبانی هستند، دستشون رو به دعا بلند کنن، دعا کنن از خدا بخوان، نظر لطف پروردگار باز هم متوجه این ملت خواهد شد. در این صورت واقعا همه این چیزهایی که گفته شد، این ابزارها، این اسباب، همه اینها انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد و اثر خواهد کرد. هم دعا کنیم، هم تضرع کنیم، هم استغفار کنیم. استغفار کنیم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم. بعضی از گناهان هست که نقمت الهی رو بر انسانها، بر اجتماعات، بر افراد نازل میکنه. این استغفار اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء. استغفار لازمه، استغفار کنیم، خدای متعال انشاءالله تفضل کنه و از این گردنه عبور کنیم.
قبول باشه راز و نیازها و عبادتهای شما دوستان عزیز شنونده در این اوقات عرفانی و ملکوتی. در خدمت شما هستیم با ادامه بخش نخست برنامه های رادیو ورزش. سپاسگزارم از همراهی همه شما بزرگواران و دعوت میکنم شنونده برنامه ورزش و جامعه باشید.
ورزش و جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم به شما شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش. شما شنونده برنامه ورزش و جامعه هستید. خدمتتون عرض بکنم که این هفته ما قصد داریم در مورد ورزش دانشگاهی با شما صحبت بکنیم، نه در یک جهت، بلکه خیلی مفصل، و بررسی بکنیم نیازهای ورزش دانشگاهی و تأثیراتی که این ورزش بر ورزش کشور گذاشته. ابعاد مختلف داره ورزش همگانی در دانشگاه، ورزش عمومی دانشجویان تحت عنوان رقابت‌های درون دانشگاهی، با یک سطح حرفه‌ای که برای ورزش دانشگاهی تعریف میشه که خب میرن و مسابقات حرفه‌ای رو در سطح دنیا برگزار میکنن. سوالاتی که در طول این هفته مطرح میشه و متخصصان مختلفی رو خط برنامه میان و در موردش صحبت میکنن از این قراره: ورزش در دانشگاه چه ابعادی داره؟ ورزش کردن در فضای دانشگاه چه کمکی به دانشجویان میکنه؟ یا ورزش دانشگاهی در ایران چطوره؟ به چه صورت هست؟ و چه چشم‌اندازی برای آینده داره؟ آیا میشه امیدوار بود که از طریق ورزش دانشگاهی ما ورزشکار نخبه و قهرمان پرورش بدیم؟ تیم‌های حرفه‌ای ورزش دانشگاهی چه جایگاهی در ورزش کشور دارند؟ المپیاد ورزش دانشجویان در ایران چطوره و به چه شکلی برگزار میشه؟ ایران معمولاً چه جایگاهی در المپیاد ورزشی دانشجویان جهان یونیورسیاد داره؟ و رابطه فدراسیون‌ها، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان با ورزش دانشگاهی چگونه است؟ شما هم از تجربتون برای ما بگید، تجربه ورزش کردن در دانشگاه چیا دیدید، چیا سرتون اومده، چه اتفاقاتی براتون افتاده. 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است. و البته فراموش نکنید که در حال حاضر در ورزش قهرمانی ما دانشگاه نقش بسزایی داره. کاری به ملی پوشانی ندارم که وارد دانشگاه میشن و میتونن به سطح یک ورزش برسن، به قله برسن. در حال حاضر دانشگاه آزاد در رشته های متعددی داره تیمداری میکنه و اتفاقا تیمش جز تیمهای تو بعضی از رشته ها سرآمد هم هست و از یک ظرفیتی داره استفاده میکنه. وقتی که قهرمانان وارد دانشگاه میشن، دانشگاه آزاد هم میاد تیمداری میکنه و از اون ورزشکاران در این حوزه استفاده میکنه. حالا که دانشگاه چقدر میتونه خودش رو بارور بکنه، چقدر به تکامل خودش کمک بکنه، از دانشجویان نیرو بگیره و استفاده بکنه که به ورزش قهرمانی هم بتونه کمک بکنه، روی دیگر این سکه هست که این هفته در برنامه ورزش و جامعه در موردش صحبت میکنیم.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12-13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه،
هر بحثی یک پایه میخواد، یک مقدمه میخواد و ما قصد داریم که برای شکلگیری نطفه بحث این هفتمون گفتگو بکنیم با آقای دکتر محمد حسین علیزاده، مدیر کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان. این سازمان از زیر مجموعه های وزارت علوم هست. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ورزش و جامعه.
منم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما هست.
سپاسگزارم. ابتدا از سازمان امور دانشجویان و بخش تربیت بدنیش به طور کل و به طور خاص برای ما بگید که چه فعالیتی رو انجام میده.
خب مستحضرید که در گذشته دهه 80 اداره کل تربیت بدنی وزارت علوم سازمانی بوده که تشکیلاتی بوده که ورزش دانشگاه‌ها رو اداره می‌کرد. ولی از اون زمان به بعد ما تشکیلات ورزش دانشی به بخش‌های مختلف تقسیم میشه که فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی اضافه میشه که عمدتاً کارش هماهنگی بین پنج بخش آموزش عالی هستش برای فعالیت‌های عمدتاً قهرمانی. پژوهشگاه علوم ورزشی ایجاد شده برای کارهای تحقیقاتی و آموزشی در حوزه علوم ورزشی و اداره کل تربیت بدنی هم در سازمان امور دانشجویان کارهای مربوط به فعالیت‌های ورزشی و فعالیت جسمانی دانشجویان سراسر کشور رو مدیریت می‌کنه. خب تو این بخش برنامه مختلفی در دست اجرا هست، اجرا هستش که من خدمتتون اگه زمان باشه توضیح میدم.
خواهش میکنم، حتما بفرمایید.
قبل از هر گونه صحبتی من جا داره که روز دانشجو رو به همه دانشجویان عزیز کشورمون تبریک بگم و آرزو داشته باشم که این نسل بسیار خوب و کوششگر بتونن که برای کشور ما افتخار آفرینی کنن. در همه
من هم پیشا پیش به شما تبریک میگم، فردا روز دانشجو هست.
بله، من فرصت رو مخترم مینستم و گفتم پیشا پیش این تبریک رو داشته باشم.
خواهش میکنم، توضیحات شما رو میشنویم در مورد اون دستبندی هایی که اشاره کردید به طور زیاده.
خواهش میکنم. من تلاش میکنم که تمرکزم روی بخش آموزشی در بخش وزارت علوم باشه، چون میبینید ما به موازات وزارت علوم که نزدیک به 750 دانشجو دختر پسر رو در دانشگاه کشور تحت پوشش قرار میده، دانشگاه آزاد رو داریم، دانشگاه پیام نور، جامعه علمی کاربردی، دانشگاه فنی حرفه‌ای، دانشگاه فرهنگیان، همه مجموعه هستن که ادارات تربیت بدنی خودشون رو دارن. من در این بخش آموزش عالی میگم، البته اینا با هم هماهنگ هستن، ولی در آموزش عالی که مسروق به سابقه هستش، ما تلاشمون این هستش که دانشجو بتونن زمان زیادی رو در قالب فعالیت‌های جسمانی فوق برنامه و شرکت در تیم‌های ورزشی و رقابت‌ها فعالیت ورزشی داشته باشن، که این نوع فعالیت‌ها در آموزش عالی تحت نظر 25 انجمن ورزشی داره صورت می‌گیره که برنامه‌ریزی می‌کنن و اجرا می‌کنن. الان این موضوعات من سوای دوران کرونا هستش. در دو بخش، ورزش قهرمانی و ورزش همگانی، فعالیت رو صورت میگیره. در ورزش قهرمانی ما هر دو سال یک بار المپیادهای ورزشی رو داریم که المپیاد قبلی ما در دانشگاه شیراز برگزار شد با حدود 6000 دانشجو شرکت کننده که در نوع خودش یک رکورد بود، چون دوره قبلیش که در مشهد انجام شده بود 4300-4400 نفر بود. ما تصمیم گرفتیم یه رشد کمی رو داشته باشیم که استقبال خیلی خوبی هم شد، و انشالله المپیاد بعدی اگر شرایط کرونا اجازه بده ما در دانشگاه گیلان در سال بعد خواهیم داشت که با نزدیک به 8000 دانشجو دختر و پسر در تابستون برگزار میشه. اما تو ورزش همگانی هم ما المپیاد همگانی رو داریم که دوره گذشته این المپیاد ما در دانشگاه بو علی همدان بخش پسران رو داشتیم و در دانشگاه الزهرا بخش دختران رو داشتیم. نزدیک 4000 نفر در این المپیاد شرکت کردن و امیدواریم سال بعد یا سال متعاقبش در دانشگاه ایلام که از قبل میزبانیش رو دیدیم اونجا با حضور حداقل 6000 دانشجو بیان و شرکت بکنن. این نوع فعالیت های ماست که از جشنواره های داخل دانشگاه که از پاییز هستش با ورود دانشجو شروع میشه، این فعالیت ها به جشنواره زمستانی می انجامه و بعد جشنواره بهاره. در واقع ما 3 جشنواره داریم و منتخب این جشنواره ها میان در المپیاد ها شرکت میکنن. در واقع زیر مجموعه فعالیت های ما همونی است که در دانشگاه ها صورت میگیره و تقسیم بندی ورزش دانشگاه ها در 10 منطقه کشور است، برای اینکه یه مقداری از تمرکز گرایی ما دور بشیم و اختیارات به مناطق داده بشه که خوشبختانه خیلی سرعت کار رو بالا برده و الان مناطق مسابقات رو برگزار میکنن و منتخب اونها میان در مسابقات کشوری. علاوه بر این مسابقات که حالا باز نیاز من بیشتر توضیح میدم، ما تلاش کردیم که در قسمت سخت افزاری هم تلاشی داشته باشیم. خب در سال گذشته ما موفق شدیم نزدیک به 18 میلیارد تومان در قسمت سخت افزاری، یعنی سالن ها و صخره شنا و زمین های ورزشی، سرمایه گذاری کنیم. این بخش عمرانیش بود، سوای اینی که نزدیک به تقریبا 72 پروژه زمین های زودبازه، چمن های مصنوعی و کفپوش ها رو هم در دانشگاه داشتیم که این پروژه خیلی مورد استقبال قرار گرفت. ویژگیش این بود که اینها نگهداری خاصی نمیخواد، با داشتن نور شب و فنس دانشجو تا پاسی از شب میتونن هر وقت که بخوان از این فضاها استفاده بکنن و دسترسی اونها رو خیلی بیشتر کرده. خوشبختانه سرمایه گذاری نزدیک 30 میلیارد صورت گرفته که امسال هم ادامه داره. ما در امتداد این افتتاها توی مهر ما 6 پروژه رو افتتاح کردیم، انشالله فردا هم 9 پروژه دیگر افتتاح میکنیم، باز در دهه فجر هم نزدیک به 23 یا 24 پروژه دیگر افتتاح خواهد شد که این پروژه ها که نزدیک به 3 300 پروژه زود بازده هستش با همکاری صندوق رفاه دانشجو و سازمان امور دانشجویان به الزام خود دانشگاه که زیر ساخته را آماده میکنن فضاهای ورزشی ما رو بیشتر کرده و میشه در مناطق محروم که در دست دانشجویان خواهد بودش. ما البته پروژه عمرانی دیگه هم داریم در دانشگاه.
من معذرت میخوام یه سوال من بپرسم
جانا.
اینا صرفا هزینه داره برای دانشگاه، حالا به طور کلی نمیخوام فقط بگم مثلا دانشگاه آزاد، به طور کلی برای وزارت علوم فقط هزینه بره، هدف از برگزاری و پرداخت این شکلی به ورزش چیه دقیقا؟
ببینید طی مطالعاتی که انجام شده یکی از مسائلی که دانشجو همواره گلمند هستن که ما میخوایم ورزش کنیم ولی فضای مناسب رو در اختیار نداریم. مثلا ما فضای اداری داریم که سر وقت اداریش تعطیل میشه و این فضاها دور از خوابگاه دانشگاه هاست. عمدتا این فضایی که من الان عرض کردم سرمایه گذاری شده سوای اون سرمایه گذاری عمرانی که انجام میشه و یک کار روتین هستش، این مکان ها اومده در کنار خوابگاه ها، چمنهای مصنوعی، کفپوش ها، به اضافه اتاقهای تندرستی که توی خوابگاه هست که دانشجو وقتی مطالعه میکنه همش درگیر مباحث قهرمانی و اینها نباشه، خودش بتونه از این فضا استفاده کنه و دسترسی آسان تر بکنه. یعنی فقط ساخت فضا نیست، بهره‌وریش بسیار مهمتره که الان با تربیت نیروی انسانی که صورت گرفته در دانشگاه خوشبختانه این دسترسی ها رو هم خیلی بیشتر کرده و یه رضایت نسبی بیشتری رو نسبت به گذشته داره.
بله، در مورد فعالیت های عمرانی چطور؟ چه فعالیت هایی تا اکنون انجام شده؟ یه بخشیش رو داشتید توضیح میدادید در فرمایشات قبلیتون قبل از سوال من، منتها اینا چقدر میتونه در اختیار ورزش دانشگاهی قرار بگیره؟ چقدر ظرفیت این رو داره که وارد ورزش قهرمانی بشه؟ من در برنامه های متعددی با کارشناسان صحبت میکردم، مثال هایی میزدن از کشورهای صاحب ورزش در دنیا. دانشگاه ها دقیقاً یک بخشی از این سخت افزارها رو پشتیبانی میکردند و میتونستن تأمین بکنن. به نظر میرسه اگر ما وارد فعالیت عمرانی هم میشیم، من حالا مثلا علوم تحقیقات رو مثال میذارم چون خودم اونجا تحصیل کردم، عرض کنم که خب امکانات نسبتاً مناسبی است، اما خب زمان بندی اول اونجوری نیست در اختیار همه دانشجویان، یکم بالا پایین داره، ولی خب در کل اما بازم در حد استاندارد نیست. حالا سالونش چرا؟ سالن مثلا فوتسالش میتونه تقریبا اینطور برآورد بشه، اما عرضم این هست فعالیت های عمرانی که دانشگاه داره انجام میده در حال حاضر آیا اون کیفیت رو داره که ما بتونیم به عنوان یک امکانی برای پرداختن ورزش قهرمانی با استفاده از ابزار ورزش دانشگاهی بهش نگاه بکنیم؟
حالا ببینید، من گزارشی خدمت شما عرض کردم بیشتر روی کردم آموزش عالی به مفهوم وزارت علوم بود. دانشگاهم تلاشای داره کاراشو میکنه و فعالیت خیلی خوبی رو انجام داده، جمله همین علوم تحقیقات که شما فرمودید، ولی تمام سیاست گذاری آموزشی این هستش که ما بتونیم فضاهای ورزشی بیشتری رو داشته باشیم. عرض کردم به طور منظم ما سالانه حدود 20 میلیارد تومان به چرخه پروژه عمرانی دانشگاه اضافه میشه. این کار روتینی هست که صورت میگه. اونسی که ما دیم کفایت نمی کنه و فرمایش شما بر همین در واقع نکته هستش اینه که فضاها به گونه نیست که دانشجو بتونن دسترسی داشته باشن که این پروژه زود بازده که چند منظوره هسته در دستور کار قرار گرفته که عرض کردم از سال 97 که شروع شده تا الان 100 پروژه در اختیار دانشگاه به ویژه مناطق محروم قرار گرفته. نظر ما این است که وقتی بچه ها فعالیت مکان فعالیت داشته باشن و نیروی انسانی مناسب بسات مربی هم در اختیار داشته باشن، المپیادهای ما چه همگانی چه قهرمانی ما از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود، همچنان که از میزان مشارکت بالاتری بهره مند خواهد شد. من دو تا آمار خدمتتون دادم، گفتم ما در المپیاد مشهد ما 4000 شرکت کننده داشتیم، توسعه امکانات باعث شد که ما 6000 نفر در شیراز داشته باشیم، همین روند به ما اجازه میده که در گیلان ما 8000 نفر شرکت بکنیم و برنامه ریزی برای 10000 نفر هست. شما میدونید 10000 نفر المپیک خودش با همه تلاشی که میکنن 11000 ورزشکار شرکت میکنه. اگر ما بتونیم دو سال یه بار چنین رویدادی رو در کشور رقم بزنیم که این میزان دانشجو دختر پسر دور هم بیان و شرکت بکنن، قطعا نیاز به یک عقبه‌ای دارن، به یک زمینه‌ای دارن که در دانشگاه خودشون تلاش بکنن، هزینه صورت بگیره تا بچه‌ها بیان در تیم‌ها انتخاب بشن و به المپیادها اضافه بشن.
البته اینم هست که ما سن دانشجویی شاید سن مناسبی برای شروع ورزش حالا حرفه‌ای نباشه، ولی چه بسا با یک پیش زمینه‌ای دانشجویان بیان وارد ورزش در دانشگاه بشن و از اونجا بتونن حتی به مدارج بالا برسن. یونیورسیتی‌ها زیر نظر وزارت علوم و این بخش سازمان تربیت بدنی هست؟ آیا
یونیورسیتی خب سازمان جهانی هستش که با IOC کار میکنه؟
نه، منظورم از یونیورسیتی‌ها مسابقاتی تحت این عنوانه در کشور ما زیر نظر شما برگزار میشه؟
کارهای مربوط به مسابقات یونیورسیتی‌ها رو فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی انجام میده. در ابتدا عرض کردم که ما 3 سازمان، 1 اداره کل تربیت بدنی، 2 فدراسیون ملی ورزش دانشگاهی، 3 پژوهشگاه علوم ورزشی، اینا در مجموع وزارت علوم تلاش میکنن که از منظر آموزش، تحقیقات، اعزام‌های بین‌المللی و فعالیت دانشجویی با هم تلاش بکنن که ما یه بستر خوبی رو داشته باشیم. عمدتاً فدراسیون کارش اعزام‌های آسیایی، اعزام‌های جهانی و مسابقات یونیورسیتی هستش. خب
یعنی شما هیچ ورودی بهش نمی‌کنید به این قضیه؟
ما در این قسمت هماهنگ هستیم و تلاش می‌کنیم که در همین مسابقات بهترین‌ها آماده بشن در بخش ما بیان تو مسابقات انتخابی فدراسیون ملی شرکت بکنن تا تیم منتخب ملی خوبی رو داشته باشیم.
به حضور تیم‌های دانشگاهی در لیگ‌های مختلف حرفه‌ای چطور؟ اون رو نظارت دارید؟ هدف گذاری براش دارید یا اون رو هم شما بر عهده نمی‌گیرید؟
حقیقتش این هستش که خب اگر بخواد توی مسابقات لیگ ورود کنیم، این اساساً کار فدراسیون ملی است که بتونه این کار رو بکنه. یا دانشگاه ها میتونن، دانشگاه آزادم داره این کار میکنه، اما با توجه داشته باشیم که ما ظرفیت های منابع مالیمون در این بخش بسیار محدوده. شرکت در این لیگ ها هزینه های بسیار زیادی رو میطلبه و یک ساختار خیلی خاصی رو میخواد. من خودم اعتقاد دارم که اگر ما بتونیم مثل برخی از کشورها تیم های دانشجوییمون که به یک پختگی خاصی از سنی هستن و مال باشگاه های مختلف هم میان دانشجو میشن، در قالب تیم های دانشگاهی شرکت بکنن در لیگ بسیار خوبه. ولی جناب عالی مستحضرید که شرکت در لیگ نیاز به منابع خاص مالی داره و این اگر ما بخوایم منابع محدودمون رو به این کار اختصاص بدیم، بخش عظیمی از دانشجوامون در این وادی نصیبی نخواهند داشت. ترجیح میدیم که این منابعی هم که هستش در اختیار اکثر دانشجو قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید آقای دکتر علیزاده عزیز. برای شما آرزوی موفقیت میکنم. به عنوان حسن ختام بحثمون، مهمترین در واقع خواسته‌ای که میتونید داشته باشید، مهمترین هدفی که دنبال میکنید و مواد لازمی که برای رسیدن به اون مورد نیازتون هست چیه دقیقا؟
حقیقتش بزرگترین آرزوی ما این هستش که ما دانشگاهامون از امکانات و برنامه های لازم برخوردار بشن. این با شرایط کنونی که ما داریم کار سخته ولی نشدنی نیست. مثلا ما آرزومون این هستش که دانشجوهای ما به عنوان سرمایه های نیروی انسانی ما از بهترین وضعیت جسمانی در دوران تحصیل خودشون که فشارهای زیادی رو اونجا تحمل میکنن امکانات خوبی رو داشته باشن. تمام تلاش ما این هستش که در کنار درس بچه ها بتونن دسترسی های لازم رو داشته باشن. خوشبختانه خب برنامه هایی که بوده